بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی توسط استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلان شخص ستایش شد یا شکر او را انجام دادیم یا او را مدح کردیم، حالا فرق اینا رو ما میخواییم بفهمیم. بنده ابتداءً اون مقداری رو که شارح گفته عرض میکنم و عبارتش رو تطبیق میکنم، سپس مازاد اون رو هم براتون عرض میکنم که اون رو هم متوجه بشید. اولین مطلب حمده. ببینیم تعریف حمد چیه؟ اصلا حمد یعنی چه؟ شارح اینجوری معنا کرده: هو الثناء باللسان على الفعل الجمیل الاختیاری على سبیل تبجیل و تعظیم. خوب قیودش دقت کنید. حمد اولا ثناء بر لسانه، ثناء با لسانه، یعنی ما باید با زبانمون حمد کنیم. ثناء با زبان، و این ثناء باید بر فعل جمیل اختیاری باشه. کارهای جمیل دو قسمه: گاهی اختیاری است، گاهی غیر اختیاری است. مثلا اگر یه مهندس یه ساختمان خیلی عالی بنا کنه، اگر یک مؤلف کتاب بسیار نافعی بنویسه، آیا این اختیاری است یا غیر اختیاری؟ کدامش؟ این اختیاری هست. اما یه وقت نگاه میکنید به توتی، میبینید منقار قرمز، پرهای سبز رنگ، طوق گردن به اون زیبایی با دو رنگ و سه رنگ، و اون حالتی که این پرنده به خودش میگیره، این زیبایی، این حالت، این رنگ و شکل، آیا اختیاری است یا غیر اختیاری؟ کدامش؟ این غیر اختیاری هست. پس فعل جمیل گاهی اختیاری است، مثل اون کتابی که مؤلف می نویسه، گاهی غیر اختیاری است، مثل زیبایی یک گل، قشنگی یک پرنده. حالا حمد اینه که انسان ستایش کنه یک فعلی رو که اون فعل اختیاری باشه. پس اگر من زیبایی گل رو ستودم، اگر این پرنده قشنگ رو آمدم مثلا تعریف کردم، آیا این هم حمده یا حمد نیست؟ حمد نیست. پس حمد بر فعل جمیل، یعنی فعل خوب، که اون فعل خوب چی باشه؟ اختیاری هم باشه. علا سبیل تبجیل و تعظیم، این ستایش به قصد تکریم و تعظیم باشه، چون گاهی از اوقات یکی رو ستایش می کنند ولی به قصد تعظیم نیست. به قصد چیه؟ مسخره. مثلا به یک نفر طلبه مبتدی میگن به به بو علی سینا آمد. خب این بو علی سینا آمد آیا ستایش است یا مذمت؟ کدامش؟ این ظاهرش ستایشه ولی به قصد تعظیم نیست، به قصد تحقیره. یا یک طلبه‌ای که تازه میخواد مثلا فرض کنید مسئله بگه، بهش میگن حضرت آیت الله این فتوای شما اینجا درست نبود. این حضرت آیت الله نسبت به این آقا آیا بر سبیل تبجیل است و تعظیم یا بر سبیل تحقیره؟ چون بر سبیل تحقیره اسمش حمد نیست. پس حمد چند شرط داشت؟ یک، ثنا باشه نه مذمت. دو، با لسان باشه نه با غیر لسان. سه، بر فعل اختیاری باشه نه بر اضطراری. چهار، علا سبیل تعظیم باشه نه علا سبیل تحقیر. این چهار شرط. این معنای حمد. شکر چیه؟ شکر رو شارح اینجوری معنا کرده: فعلن یمبعو ان تعظیم المنعم به سبب الانعام سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان. شکر عبارت است از اینکه انسان یک کاری بکنه که این کار دلالت بر بزرگداشت منعم داشته باشه. من کاری انجام بدم که علامت این باشه که این منعم رو میخوام اهمیت بهش بدم. فعلن یمبعو ان تعظیم المنعم. حالا شکر ممکنه با زبان باشه، ممکنه با دست و پا باشه، ممکنه با غیر اینها باشه. خب اون جایی که تعظیم کنه انسان با زبان خودش، معلوم ستایش میگه، آقا متشکرم، ممنونم، خوش آمدید، قدمتون روی چشم، اینا الفاظیه که دال بر تعظیمه اما زبانه. اونجایی که به غیر زبان باشه مثل چی؟ فرض کنید او کسی که دست به سینه میذاره تعظیم میکنه، این هم دال بر ستایشه اما با زبان نیست. یا بعضی جاها که میخوان احترام به کسی بذارن کلاشونو ور میدارن، کلا ور میدارن، کلا میدارن، این دال بر تعظیم. یا سلام پلیسی و نظامی دادن، این هم دال بر تعظیم به غیر زبان. یا مثلا اگر شما به سگی نانی دادید و او دمی تکان داد، تکان دادن دم او به چه معنیست؟ اون هم دال بر ستایش از منعمه، او میخواد به این وسیله از شما شکرگزاری کنه. بنابراین شکر چی شد؟ اولا فعل و منحصر به زبان نیست، ثانیا برای بزرگداشت شخص منعم هست، و ثالثاً ممکنه با زبان باشه یا غیر زبان. خب پس حمد رو که ما عرض کردیم ثناء به زبان بود، آیا این ثناء به زبان حتما در برابر منعم بود؟ در حمد عرض میکنم ها، در حمد لازم نبود در برابر منعم باشه، اما در شکر باید حتما در برابر منعم باشه. پس یه فرق بین حمد و شکر. شما ستایش میکنید، حمد میکنید، ولی ممکنه از کسی حمد کنید که اون منعم شما نباشه. اما اگر شکر از کسی گفتید حتما باید اون کس منعم شما باشه. شما ممکنه الان سلمان فارسی را بستایید، ابازر قفاری را نیکیش بگید، مرحوم مدرس رو ستایش کنید. آیا اینا به شما یه نعمتی دادن؟ خب سلمان فارسی برای شما چه کار کرد؟ چه اثری داشت؟ شما که اون ستایش میکنید به حساب اینه که اون منعمه یا نه، به حساب اینه که این واقعاً حق بوده، فعل حق انجام میداده و مسیرش مسیر حق بوده. به کدام ملاحظه این ستایش میکنید؟ به حساب منعم بودنش نسبت به شما یا به حساب اینکه اصلا این جرثومه پاکیست؟ به کدام حساب؟ نسبت به شما منعم نبوده. پس حمد ممکنه، انسان حمد رو انجام بده در برابر اون آدمی که منعمه، مثل اینکه استاد خودتون ستایش میکنید، استاد منعمه. ممکنه هم در برابر منعم نباشه، مثل اینکه سلمان فارسی، ابوذر غفاری یا پاکان و نیکانی رو شما می ستایید. پس هم متعلقش ممکنه منعم باشه، ممکنه غیر منعم. متعلق یعنی اون چیزی، اون کسی که این حمد به اون کس یا به اون چیز تعلق گرفته. پس حمد از نظر متعلق عامه یا خاصه؟ کدامش؟ عامه. اما از نظر مورد حمد باید حتما با زبان باشه، ستایش به غیر زبان انجام نمیشه. پس حمد از نظر مورد اخص، از نظر متعلق چی؟ اعم. و شکر بالعکس، شکر عکس اینه. شکر از نظر مورد ممکنه با زبان باشه، با قلب باشه، با اعضا و جوارح و ارکان باشه. از نظر مورد شکر اهم دیگه. عرض کردیم همون سگی که دم تکان میده، اونم شکره، شکر میکنه. سگی را لقمه ای هرگز فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. از در خونتون دور نمیشه. چرا؟ یک دفعه نون خورده. وگر سالی نوازی سفله ای را، به اندک چیزی آید با تو در جنگ. یک سال اگر آدم سفله رو نوازش کنید، به اندک چیزی میبینید که در مقابل شما قد علم میکنه و انا رجلون میگه، هیچ، میخواد اصلا بره به آسمان. پس شکر موردش اهمه، اما متعلقش چی؟ شکر تعلق میگرفت به چی؟ فقط به شخص منعم. شکر رو ما در مقابل منعم انجام میدادیم. حالا اگر سلمان فارسی خوبی هایی داشته و ما اون ستایش کنیم، این شکره؟ نه، چون سلمان نسبت به ما منعم نیست. اما اگر پدرتون رو ستودید، مادرتون، استادتون، اون کسی که نسبت به شما کار نیکی انجام داده، امر خیری انجام داده، اون رو ستایش کردید، این شکره. پس خلاصه بحث این شد که حمد با زبان فقط، ولی تعلق میگیره هم به منعم هم به غیر منعم. شکر ممکنه با زبان باشه یا غیر زبان، ولی تعلق میگیره به چی؟ فقط تعلق میگیره به منعم. پس از جهتی شکر اعمه و از جهتی حمد اعمه. از جهتی حمد اخصه، از جهتی شکر باز اخصه. این نسبتی که بین این دوتا هست، اون مقدار که شارح گفته، حالا بنده این مقدار رو عرض می کنم. خارج از این مقدار هم هست که اشاره خواهیم کرد. دقت کنید، حمد، اون حمد ثنا به زبانه، پس اولا حمد ثناء ستایشه، ثانیا با زبانه، ثالثا بر قصد تعظیمه، رابعا ممکنه در مقابل نعمت باشه، در مقابل منعم یا غیر منعم، چه تعلق بگیره به نعمت یا تعلق بگیره به غیر نعمت. این تعریف هم. تعریف شکر چیه؟ شکر یک کاریست که خبر میده از بزرگ داشته شخص منعم. پس شکر حتما باید در مقابل چی باشه؟ منعم باشه. لکونهی منعمن، از جهت این که منعمه. چرا این قید دوم رو آورد؟ لکونهی منعمن رو چرا آورد؟ چون ما نسبت به هر منعمی اگر تعظیم کنیم این شکر نیست. اون منعمی که نسبت به ما لکونهی منعمن، نسبت به ما باید منعم باشه، باید خیرش به ما رسیده باشه و خیرش به دیگری رسیده باشه، ما اون ستایش کنیم، باز شکر به حساب نمیاد. لکونهی منعمن لنا، عبارت اینه ها، نسبت به ما باید منعم باشه. حالا شکر ممکنه با زبان باشه، ممکنه با قلب باشه، ممکنه با اعضا و جوارح و ارکان باشه. نتیجه چی شد حالا فرق بین این دو تعریف؟ پس مورد حمد نمی باشد مگر زبان، یعنی حمد از راه زبان فقط، و متعلق، متعلق نخونید، متعلق یعنی حمد تعلق گرفته شده به چیه؟ و متعلقش می باشد نعمت و غیر نعمت، یعنی منعم و غیر منعم. و متعلق شکر نمی باشد مگر چی؟ نعمت. شکر فقط در مقابل نعمت، اون هم نعمت برای ما. و مورد شکر می باشد لسان و غیر لسان، اون کسی که تعظیم میکنه، اون کسی که کلا بر میداره، اون کسی که عمامه ور نمیداره. هیچ میدانید بین معممین باز برداشتن امامه دلیل بر عدم تعظیم هست. مثلا یک نفری که معمم هست بره پیش یک آقایی، یک بزرگی، پیش استادی، بعد امامش ورداره، این دلیل بر تعظیمه یا دلیل بر تحقیر نسبت به او؟ دلیل بر تحقیره. پس اینو بدونید که تعظیم و تحقیر نسبی هست. یک چیزی که در جایی دلیل تعظیمه ممکنه در جای دیگر دلیل بر تحقیر باشه. پس حمد اعم است از شکر به اعتبار متعلق، و همین حمد اخص است از شکر به اعتبار مورد، و شکر برعکس، یعنی شکر اعم است به اعتبار مورد و اخص است به اعتبار متعلق. تا اینجا عبارت شارح روشن، ولی حالا تفصیل مطلب رو که شارح نگفته بنده هم خیلی عرض نمی کنم که شما رو گیج کنم، فقط این مقدار عرض کنم که متن رو شارح نگفته. متن هم هست، یک. بعد حمدم دو قسمه، حمد لغوی، حمد اصطلاحی. شکر لغوی، شکر اصطلاحی. متن لغوی، متن اصطلاحی. پس جمعاً چند قسم میشه؟ 6 قسم. حالا اون لغوی و اصطلاحی و اینا تفصیلاش ما عرض نمی کنیم، فقط متن رو بگیم که کمی اضافه بر شارح برای شما گفته باشیم. متن چیه؟ هو الثناء باللسان على الفعل الجميل الاختياري. متن اولا ثناء با زبان و با غیر زبان نیست، و ثانیاً بر فعل جمیل، یعنی بر فعل نیکو هست. این فعل جمیل هم ممکنه اختیاری باشه یا غیر اختیاری. پس اگر شما کسی رو ستایش کردید به خاطر کتاب خوبی که نوشته، ساختمان زیبایی که بنا کرده، این میشه مد. اگر نه، یک لؤلؤی رو به خاطر شفافیت و زیبایی ستودید، گلی رو ستایش کردید، پرنده ای رو به خاطر زیباییش ستودید، این هم باز چی میشه؟ مدح میشه. مدحت اللؤلؤه علی صفائها، عرب اینطوری به کار برده، مدح کردم لؤلؤ رو به خاطر صفایی که داره، این هم معنای مد. پس اینا شش قسم میشن. از این شش قسم شارح دو قسم گفته، چهار قسم رو نگفته. بعد این چهار قسمی که نگفته هر کدام تعریفی داره و بعضی هاشم با هم مشترکه، اون وقت آمدن بین اینها رو نسبت گیری کردن. ما یک جدولی داریم در همون آیین بلاغت، به شکل منبری هست اون جدول، نسبت بین این شش قسم رو بیان کرده، منتها در اون خانه ها اگر بتونید پیدا کنید، اگر نتوانستید بعد سوال کنید. و نسبت بین این شش قسم رو هم به شعر در آوردن. اذا نسبن للشکر والحمد رمتها به وجه له قلب اللبیب یعالفو فشکر لدا عرف اخص جمیعها و فی لغت للحمد عرفا یرادفو عموم لوجه فی سواهن نسبتو وزی نسب ستون لمن هو عارفو. باز بعضی این اشعار رو به فارسی ترجمه کردن و چنین گفتن: گر نمایی قصد نسبت را میان شکر و حمد، بر طریقی که نماید قلب عاقل میل چند. پس به نزد عرف باشد شکر خست جملشان، در لغت می باشد اون با حمد عرفی هم نشان. بین غیر آن دو تا وجهی بدان از عام و خاص، جمله نسبتها به شش قسم است بشنو شد خلاص. البته این شعرها در اون شهر نیامده، اینها اضافه بر اون بود. این بحث تمام. رسیدیم به الله. الله یعنی چه اصلا؟ شارح میگوید الله اسم است برای اون ذاتی که واجب الوجود است. واجب الوجود، اصلا این کلمه یعنی چه؟ واجب است وجودش، یعنی محال است که وجودش نباشه. فلاسفه موجودات رو به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته یا یک قسم دسته نداره، یک قسم موجود واجب الوجود، در مقابل این موجودی است که ممتنع الوجوده، یعنی وجودش اصلا محاله. واجب الوجود یعنی چه؟ یعنی وجودش باید حتما باشه، واجبه. این دو سر داره، اون ممتنع الوجود، این واجب الوجود. بین این دو چیه؟ ممکن، ممکن الوجود. مرادشون از ممکن الوجود اینه، اون موجودیه که وجودش و عدم وجودش از خودش نیست. اگر پیدا شود خودش دخالت نداشته در پیدایشش. شما در پیدایش خودتون دخالت داشتید؟ یک کمی دوندگی کردید تا پیدا بشید؟ پارتی بازی کاری پولی چیزی دادید؟ یا یادتون نمیاد؟ میگید من اصلا هیچی تو این کارا نبودم. این ممکنه وجوده، وجودش از خودش نیست. عدمش چطور؟ عدمش هم از خودش نیست. بسا هست میخواد خودکشی کنه، میره طبقه چندم میپره پایین، سالم میاد زمین. ای بابا، میخواست خودش بکشه نشد. بعضی وقتا هم از پله دوشک میفته، میبینید که یا پاش شکست یا مرد. اصلا توشک با زمین چقدر فاصله داره؟ نیم پله هم نیست، اما میبینید مرد. این ممکن الوجوده. واجب الوجود یعنی اون موجودی که هستیش از خودشه و نیستی هم براش تصور نمیشه، اون واجب الوجوده. ممتنع الوجودم یعنی اصلا محال عقله که این موجود بشه، نمیشه که بشه، شدنش محاله. پس واجب الوجود نام خداست، خداوند وجودش از طرف دیگری نیست. لم یلد ولم یولد، هیچ چیزم مثل او نیست. ولم یکن لهو کفوان احد، هیچ کفی نداره. این معنی واجب الوجود. المستحق لجمیع المحامد، خدا سزاوار است برای همه ستایش ها. یعنی چه همه ستایش ها؟ یعنی شما هر کس ستایش بکنید، در واقع کی رو ستایش کردید؟ خدا رو. اگر شما ادیسون رو ستایش کردید، گفتید به میکروفون درست کرده، ضبط ازش استفاده میشه، یا برق رو اختراع کرده، حداقل حالا برق رو اختراع کرده، اگر اون ستایش کردید، این ستایش به کی برمیگرده؟ به خدا. خدا چه کاره بود؟ خدا کارش ای بود که مغز به ادیسون داد. اگه اون نداده بود، به جای مغز به هند داده بود. برق اختراع می کرد یا نه؟ نه. پس همش خداست. این که امام در هر پیروزی می فرمایند همه از خداست، همه چیز از خداست، خیلی مهمه. این الان در این بازی اخیر هم آمریکا یه دو روز شکست خورده، در این بازی که میخواست از طرف سازمان امنیت ایران رو محکوم کنه. اینا از چیست واقعا؟ اینا از خداست، منتها با واسطه. البته واسطه یه فرد لایق، یه فردی که خود ساخته هست. خب این معنای این جمله. پس الله معناش روشن شد. عبارت دقت کنید: هو اسم لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، سزاوار است مر همه حمدها و ستایشها. هر چی رو شما ستایش کنید به خدا برمیگرد. اگر همین گل زیبا رو ستایش کردید، باقی رو ستودید، بستانی رو که خیلی زیبا بود تعجب کردید، لذت بردید، ستایش کردید، همش برگشتش به چی؟ خدا. خدا ابر داد، خدا باران داد، خدا سبز کرد، خدا فکر داد، خدا همه چیز رو در انتخاب بشر گذاشت، همش به خدا برمی‌گرده. والعدول الی الجملة الاسمیه للدلالة علی الدوام و الثبات. این عدول جواب از سوال مقدره. یه نفر میگوید آقای شارح، شما که دارید کتاب مصنف شرح میدید، خب بگید چرا مصنف گفت الحمدلله؟ الحمدلله جمله اسمیه است یا فعلیه؟ خب اسمیه. چرا فعلیه نیورد آقای شارح؟ چرا نگفت احمدو لله؟ چرا اینطوری نگفت؟ احمدو میشه جمله فعلیه، یعنی من حمد میکنم، اما الحمدلله جمله اسمیه است. شارح میگوید جمله اسمیه هر وقت بیاد دلالت بر دوام داره، جمله فعلیه دلالت بر حدوث داره. اگر شما بگید زیدون منطلق، یعنی زید همیشه راه شونده هست، همش مثلا وله وله آزاد، زیدون منطلقه. اگر بگید ینطلق زیدون یا انطلق زیدون، این دوتا با هم یکیه یا فرق داره؟ انطلق زیدون یعنی یه بار رها شد، زید رها شد رفت. اما زیدون انطلق یا زیدون منطلقون یعنی همیشه رها هست، اصلا آزاد وله دنبال کار خودش. پس جمله اسمیه دال بر دوام و ثبوته. الحمدلله میفهمونه که من همیشه خدا رو ستایش میکنم حتی در خواب، چون خواب من هم از خداست، بیداری من از خداست. الحمدلله معناش اینه. اما اگر میگفت احمد لله معناش چی میشد؟ یعنی من خدا رو یه مرتبه حمد میکنم، حالش خیلی ندارم، یه دفعه دیگه حمد کردیم خدا رو، یه دفعه حمد میکنم. این با اون خیلی فرق میکنه. حالا این مطلب که جمله فعلیه دال بر حدوثه و اسمیه دال بر ثبوته، این رو در بحث های بعد انشاءالله به مرور خواهید خوند. می فرماید و عدول کردن به سوی جمله اسمیه که احمدو گفته برای دلالت بر دوام و ثبات است. خب و تقدیم الحمد جواب از سوال مقدره. خوب دقت کنید، باز یه نفر میپرسه میگه آقای شارع، شما که کتاب مصنف شرح میدهید بگویید چرا مصنف کلمه حمد رو بر الله مقدم کرده؟ چرا؟ آیا کلمه حمد مهمتره یا الله؟ خب یقیناً لفظ جلاله کلمه الله از کلمه حمد مهمتره. یعنی بین همه کلمه ها اگر بگن کدام کلمه شرافتش بیشتره، شما چی میگید؟ میگید کلمه الله. دست بی وضو میشه به الله زد؟ پس باید بگیم که اللهو یا لله الحمد، باید اینجور بگیم، نه اینکه بگیم الحمدلله. اون چه که اهمیت داره باید اونو مقدم کرد. شارح جواب میدهد جهان چون خط و خال و زلف و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. هر کسی جایی و هر نکته مکانی دارد. یک چیز رو نمیشه در همه جا بهش اهمیت داد. مثلا این پنکه خیلی خوبه، شما رو خنک میکنه، بگید این عجب چیز خوبیه، بغلش کنید ببرید توی لحاف پیش خودتون. خب این واقعا جاش توی لحافه؟ میخواد براش احترام قائل بشید؟ این جاش او بالاست، باید همیشه اونجا باشه، زمستون هم همونجا باید باشه. الله درسته که اهمیت داره، ولی این اهمیت سبب نمیشه که در همه جایی الله رو مقدم بداریم. نخیر، در اون جایی که مقام مقام ستایشه باید حمد رو مقدم کرد. اونجا که مقام مقام دیگریست البته میشه الله رو مقدم کرد. ما الان در مقام ستایشیم، این مقام غیر از مقامات دیگره، اینجا باید حمد مقدم بشه چون سخن از ستایشه. بنابراین میگیم الحمد لله. بعد شارح میگوید صاحب کشاف زمخشری هم همین نکته رو بیان کرده در سوره اقرأ بسم ربک. شما اصلا بیاید از خود خدا بپرسید، بگید خدا اسم تو مهمتر بود و بزرگتر بود یا اقرأ؟ یقینا اسم ربک از اقرأ چیه؟ بالاتره. خب چرا اقرأ مقدم شد در اون سوره؟ فرموده اقرأ بسم ربک. صاحب کشاف گفته در اینجا این مقام یه مقامیه که باید اقرأ مقدم بشه، چون مقام مقام چیه؟ قرائت. چون خدا امر میکنه به پیغمبرش بخوان. این اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شده و امر به خوندن میکنه و خوندن مهمه، علم و دانش مهمه، قرائت مهمه، اقرا رو بر اسم ربک مقدم کرده. اینجا هم مقام مقام ستایشه. درسته که الله فی ذاته اهمیت داره، اما اینجا حمد اهمیت عرضی پیدا کرده به خاطر اینکه مقام مقام ستایشه. می فرماید و مقدم داشتن حمد، عرض کردیم این عبارت جواب از سوال مقدمه و تا عبارت می خونم برای بعضی ها که دوست دارن عبارت هم خونده بشه. و تقدیم الحمد به اعتبار انه اهم نظرا الی کون المقام، مقام الحمد کما ذهب الیه صاحب الکشاف فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی اقرأ بسم ربک علی ما سیجیع و بیانه و این کان ذکر الله اهم نظرن الى ذاته. و مقدم داشتن حمد به اعتبار این است که این حمد اهم است از حیث نظر داشتن به سوی این که می باشد مقام مقام حمد. نگاه کن به مقام، هر کسی جایی و هر نکته مقامی یا مکانی دارد، چنان که رفته به سوی این مطلب صاحب کشاف در تقدیم فعل در قول خدای تعالی اقرأ بسم ربک. صاحب کشاف هم همین سوال رو کرده که چرا اقرأ بر اسم ربک مقدم شده، بعد گفته که چون مقام مقام چیست؟ قرائته. چرا مقام قرائته؟ چون اولین سوره است که بر قلب پیامبر نازل شده و در اون سوره امر به خوندن و علم و دانش و فهم و درس شده. اقرأ بسم ربک بنابر اون چه که به زودی می آید بیان اون چیز، و اگر چه می باشد ذکر الله اهم از حیث نظر داشتن به ذات خدا. البته ذات خدا ما فوق هر چیزی است، ید الله فوق ایدیهم، اما باز باید رعایت مقامات رو هم کرد. خب همیشه متن‌ها رو با هم بخونید. پس این علاما انعم رو باید با کجا بخونیم؟ با الحمد لله علاما انعم. بدانید که این ما مایه مصدریه هست، مایه مصدریه ما بعد خودش رو به تأویل چی میبره؟ مصدر. انعمه را به تأویل مصدرش میبره. مصدر انعمه چیست؟ انعام، باب افعال. پس میشه الحمد لله علی انعامه. حمد برای خداست. بر چیه خدا؟ بر نعمت دادنش. عرض کردیم حمد و ستایش در برابر نعمت هست. چرا؟ بعضی هم احتمال دادن که میشه ما رو موصوله گرفت و عائد حذف شده باشه، یعنی الحمدلله علالذی انعم بهی. حمد برای خدا بر اون چنون چیزی که نعمت داده خدا به سبب اون چیز. ما این موصوله هم میشه، اما مصدری روانتره. خب حالا مصنف گفته حمد میکنیم خدا رو بر نعمت دادنش. چرا نعمتهای خدا رو نشمرد؟ فقط خدا رو به عنوان اینکه نعمت دهنده است ستود، اما اسمی از نعمتهاش نیورد. لااقل میخواست بگه که خدا به ما ابر داد، باد داد، مه و ابر و باد و مه و خورشید و فلک داد، اینا رو میشمرد. به ما اکسیژن داد، هوا داد، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، اینا رو حقش بود یه چند تاشه میشمرد. شارح میگوید نعمتهای خدا یکی دوتا نیست که بخوایم بشماریم. اگه مصنف میخواست اینا رو بشماره ها، اصلا باید معانی بیان و بدی رو بذاره کنار، تمام این کتاب رو در نعمت خدا. شما میدونید نعمت خدا چند تا هست؟ اصلا نمیشه شمرد. به این جهت اسمی از نعمتهای خدا نیاورده و فقط خدا را به عنوان اینکه نعمت دهنده هست شمرده. یکی. حالا ممکنه شما بگید خب حالا همه نعمتها رو نمیتونست بگه، بعضیش میگفت، چه عیب داشت؟ آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. دو سه تا نعمتش میگفت. میگیم اگر اینجورم میگفت ترجیح بلا مرجح میشد. معناش این میشد که من خدا رو حمد میکنم به خاطر چی؟ به خاطر مثلا این که به ما آب داد. اگر مثلا نعمت آب دادن میگفت، خب پس معلوم میشه که این آقای مصنف نون نخورده بوده. یک نفر بعد اعتراض میکرد، میگفت آقای مصنف شما خدا رو به خاطر آب دادنش حمد کردی، چرا به خاطر نون دادنش حمد نکردی؟ چرا به خاطر این میوه ها، این سبزی ها، به خاطر این هوای صاف، به خاطر این مغز متفکر الکترونی، مغزی که مغز الکترونی میسازه، چرا به خاطر این ستایش نکردی؟ چرا شروع میشد؟ مصنف خودش راحت کرده، گفته حمد برای خدایی که به ما نعمت داد. پس اگر همه نعمت ها رو می شمرد نمی شد، اگر یکی دو تا رو می شمرد بعد می شد ترجیح بلا مرجح. به این جهت فقط گفت الا ما انعم. خب حالا عبارت دقت کنید، الحمدلله علی ما انعم، یعنی علی انعامهی ولم یتعرض للمنعم به. منعم به یعنی نعمت داده شده به سبب او. مراد از منعم به چه چیز هست؟ نعمت ها دیگه، همش، همه نعمت ها، اینا همه منعم به. پس ما یه منعم داریم، یه منعم داریم، یه منعم و به داریم. منعم خدا، منعم ما، منعم و به همین نعمت های خدا دیگه، همش منعم و به. چرا متعرض نشد ایها من به جهت فهموندن مرقاصر بودن عبارت از احاطه به این منعم و به؟ چه عبارتی بیاریم که بتونه نعمتهای خدا رو بیان کند؟ چه زبانی، چه بیانی، چه کلامی؟ یک دلیل. ولعلّا، این جواب از اون سؤاله که کسی میگه پس حقش بود بعضی از نعمتها رو میگفت. میگیم و برای این که توهم نره اختصاص این حمد به یک نعمتی دونه نعمتی، دونه شیء دیگه، یعنی دونه نعمت دیگه. خب این تمام شد تا اینجا. بعد گفته و علم من البیان ما لم نعلم. مصنف قرار نبود نعمتهای خدا رو بگه، حالا یک نعمتش گفت. قصور عبارت یعنی بله بیان، عبارت یعنی اون عبارتی که ما میخوایم بیاریم برای نعمت خدا. بیان ما، عبارت ما قاصر است از احاطه. ببینید ایها من به معنای اعلامن بود، یعنی به خاطر اعلام کردن و فهموندن قاصر بودن و کوتاه بودن عبارت از احاطه به این منعم به. عبارات ما کوتاه‌تر از اینه که بخواد منعم به رو، یعنی نعمت‌های خدا رو بیان کنه. متوجه شدید؟ از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادیش شکور. بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. این معنای قصور العباره هستا. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. این همونه، عبارت قاصر است از اینکه ما بتونیم نعمتهای خدا رو بیان کنیم. بعد عبارت بعدی رو دقت کنید، و علم من المثل رو میخونم، و علم من البیان ما لم نعلم. مصنف اول گفت حمد میکنیم خدا رو بر نعمت دادنش، حالا میگه و خدا آموخت به ما اون چه رو که نمیدانستیم، و اون عبارت هست از بیان. پس اینجا یکی از نعمتهای خدا رو مصنف متعرض شد، و او چه نعمتی است؟ نعمت بیان. خب آقای مصنف، شما بنا بود که نعمتهای خدا رو نگید چون نمیشه شمرد، و بنا بود یکی دوتاش هم نگید، حالا یکش گفتید، این علتش چی بود؟ شارح میگه به دو علت مصنف این نعمت رو بیان کرده. یک، نعمت بیان از بزرگترین نعمتهای خداست. در سوره الرحمن خودش فرموده الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان خیلی مهمه که انسان اون چه که تو دلشه و اون چه رو که میدونه بتونه برای دیگری بیان کنه. خیلی مهمه. حالا در حوزه ها باید این نعمت بیان گسترش پیدا کنه. چند سال قبل در زمان قدیم خیلی خوب بوده، در این حدود 100 سال پیش، 150 سال، 200 سال پیش، 80 سال پیش، 50 سال پیش بیان نبود تو حوزه ها. درس میخوندن ملا میشدن، از اون ملاهای درجه یک، اما یک کلمه نمیتونستن برای کسی دیگه یه چیزی بیان کنن. وقتی خوب ملا میشد، عالم میشد، بعد یواش انا لله و انا الیه راجعون، فقط بره خودش یه چیزی خونده بود. این خیلی بده که یک نفر مجتهد بشه، مرجع بشه، یا فرض بفرمایید مقام دیگری داشته باشه، اما نتونه حرفش بیان کنه برای مردم. ولی به حمدالله الان خیلی وضع فرق کرده. همین تمرین منبرایی که تو مدارس هست خیلی مهمه، قلم و نگارش و نوشتن مقاله و کتاب و خوبی سیمینارها و رفت و آمدها و اینا خیلی مهمه. و اگر میشد که بیشتر حوزه ها با جهان غیر ارتباط داشتن، رفت و آمد میکردن با کشورهای خارج، اینا خیلی باز بهتر میشد، و باید اینطور باشه. بیان یک نعمت بزرگیست. علاوه بر این، اصلا کتاب ما در رشته چیه؟ معانی و بیان و بدی. پس آوردن بیان، نعمت بیان، یکی به خاطر اهمیت این نعمته، یکی هم به خاطر براءت استحلال. حالا براءت استحلال چیه؟ نوشتید دیگه، تکرار هم نمی کنیم. تلقین درس اهل نظر یک اشارت است. کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. در بحث استعارات هم چند روز دیگه می رسیم، همین مبنا هست. و علمه، این علمه از عطف خاص است بر عام. یعنی چه دیگه عطف خاص بر عام چیه؟ ببینید، هر وقت در جمله عام می بیاریم، پشت سرش یه خاصی بیاریم، با واو عطف بگیریم، به این میگن عطف خاص بر
آم.
مثل چی؟ مثلا مثل ان الله و ملائکته و جبریل و میکال. ملائکه آیا شامل جبریل و میکال میشه یا نه؟ بله دیگه، ملائکه همه ملائکه رو شامل میشه. پس این جبریل و میکال چی بود بعدش اومد؟ این خاص بعدن عامه. اینجام همینه. اول گفت الحمدلله علی ما انعم، حمد برای نعمت دادن خدا. این عامه یا خاصه؟ عامه، همه نعمت. بعد میگه خدا به ما نعمت بیان داد و علمه. این من البیانه، نعمت بیان رو که میشماره عامه، چی خاصه؟ عطف خاص شده بعد عام. میفرماید این علمه از عطف خاص است بر عام. چرا این عطف رو آورد؟ بنا نبود که نعمتهای خصوصی رو بگه. میگوید دو دلیل داره. دلیل اول رعایتن. رعایتن چه ترکیبی داره؟ بله؟ بله؟ مفعولن له. پس دلیل اوله و مفعولن له. به جهت رعایت کردن براءت استهلال که گفتیم اول کتاب یه نامه هایی میارن، منظور معنای لغویه اما اشاره داره به اصطلاحات اون علم یا خود اون علم. تنبیهن عطف است بر رعایتن، اینم میشه چی؟ مفعول الله. تنبیهن علی فضیلت نعمت البیان، میخواد بگه نعمت بیان از همه نعمت ها بالاتره. و آموخته خداوند. عبارت اصلش اینه، متن مصنف ببینید، اصلش اینه و علمه ما لم نعلم من البیان. و آموخت خدا اون چرا که ما نمیدانیم. اون چرا که ما نمیدانیم عبارت است از چی؟ این من بیانیه است، عبارت است از بیان. خدا به ما بیان داد. پس این من البیان بیان است، یعنی من بیانیه است برای قولش که گفته ما لم نعلم. چرا من البیان مقدم شد بر ما لم نعلم؟ چرا؟ قدم رعایتن لسجع، مقدم شد من البیان به خاطر رعایت سجعه. خب سجعه روی چیه؟ روی میمه. دقت کنید، الحمد لله علی ما انعم یک فرد و علم من البیان ما لم نعلم سجعه درست شد. اگر من البیان مقدم نشده بود معنا اینطوری میشد و علم ما لم نعلم من البیان. خب مگه سجعه روی میم نبود؟ بعد بر میگرده میاد روی چی؟ نون. نون با میم سجعه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا انک وزرک و رفعنا لک ذکرک. اینجا سجعه روی چیه؟ کافه. پس اینجا هم اگر من البیان مقدم نشده بود سجعه به هم میخورد، ولی ما میگیم میشد من البیان رو مقدم نکنه سجعه هم به هم نخوره. اینجوری میگفت الحمدلله علی ما انعم و ما لم نعلم من البیان علم. اینجا بیان من البیان مقدم نشده و سجعه هم به هم نخورده، درست هم. خیلی خوب. حالا بیان چیست؟ والبیانو هو المنطق الفصیح المعرب. معرب نخونید. اما فی الضمیر. بیان، اون بیان یک نطقیست. منطق به معنی نطق، مصدر میمیست. بیان، اون بیان یک نطق فصیحی است که پرده بردارنده است، آشکار کننده است از اون چی که در قلبه. بیان اون نطقیه که مطالب قلبی ما رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه، از روش پرده برمیداره. این بیانه. و اگر کسی نتونه مطالب درونی خودش رو بیان کنه، اون دارای بیان نیست. برای حکمت دو معنا ذکر کرده. اول علم شرایع. خود دارا بودن علم شرایع دلیل عظمت یک شخص است. این علمای ما، بزرگان ما که علم دین دارند، قواعد و دستورات خدا رو بلدند، این خودش ارزش بسیار مهمی هست. و به پیامبر اکرم هم علم شرایع داده شده بود. این معنی اول حکمت. معنی دوم حکمت، کلامی است که موافق با حق باشد. به پیامبر اکرم کلامی آموخته بود که مطابق با حق سخن می گفت. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوها. سخن پیغمبر به حق بود، نه روی هوا و هوس. این دو معنا برای حکمت. بعد بحث کرده که چرا مصنف اوتیه رو مجهول آورده، یعنی به پیغمبر داده شده حکمت. چرا اون دهنده و بخشنده را که فاعل باشه اون ذکر نکرده؟ بعد شارح میگه برای اینکه کسی جز خدا نمیتواند حکمت بده. پس وقتی میگوییم داده شده به او حکمت، فاعل چون معلوم بوده فعل رو مجهول آورده. دهنده حکمت و بخشنده فضل اون کیست؟ غیر از خدا کسی نخواهد بود. بنابراین فاعل معلومه. به پیغمبر حکمت داده شده و فصل الخطاب داده شده. حالا این فصل الخطاب یعنی چه؟ ما میتونیم مصدر را به معنای اسم فاعل بگیریم و میتوانیم به معنای اسم مفعول بگیریم. اینجا فصل مصدره، میشود به معنی فاصل باشد و میشود به معنی مفصول باشه. اگر به معنی فاصل باشه، فصل الخطاب معناش میشه الخطاب الفاصل. به پیغمبر اکرم داده شده اون خطابی که فاصله. فاصل یعنی جدا میکند بین حق و باطل رو. به پیغمبر اکرم قرآن داده شده و این قرآن یک خطابی است که تمیز دهنده بین حق و باطله. منافق و غیر منافق، کافر و غیر کافر رو با این معیار میتوان شناخت. اگر این فصل به معنای اسم مفعول باشد، معنا میشه الخطاب المفصول. به پیغمبر داده شده اون خطابی که جدا شده است، یعنی این خطاب مبینه. پس اگر به معنای مفصول باشه یعنی مبین، اگر به معنای فاصل باشد یعنی ممیز. خطاب فاصل یعنی خطابی که تمیز دهنده بین حق و باطله. خطاب مفصول یعنی خطاب مبین، اون خطابی که بیان شده. خطاب بیان شده یعنی چه؟ یعنی قرآن خیلی سهل و آسان و ساده برای مردم آمده. هازا بیان للناس، قرآن برای مردم چیه؟ بیانه، آشکاره، همه می فهمند معناش رو، معنای سطحی ظاهری رو همه می فهمند. حالا قرآن بتونی داره، اون یک بحث دیگه است. پس به پیغمبر اکرم چه چیز داده شده؟ اول حکمت. برای حکمت چند معنی عرض شد؟ دو معنی. دوم به پیغمبر اکرم چه داده شده؟ فصل الخطاب. برای فصل الخطاب چند معنی بیان شد؟ دو معنی. زیرا یا فصل به معنای اسم فاعل است یا به معنی اسم مفعول است. بنابر اول یعنی الخطاب الممیز، بنابر دوم یعنی الخطاب چی بود؟ مبین، یعنی اون خطاب و سخن آشکار. بنابر اول یعنی سخنی که بین حق و باطل رو تمیز میده. پس درود فرستادیم بر پیامبر اکرم، این اولین بحث ما بود. بعد برای پیغمبر صفت حکمت رو بیان کردیم و صفت فصل الخطاب رو عرض کردیم. برای حکمت دو معنا گفته شد، برای فصل الخطابم بله دو معنا، حواسا جمعه که. این تا اینجا. و اما مطلب بعدمون چیست؟ مطلب بعد میرسیم به اما بعد. مصنف بعد از این که حمد خدا کرده و درود مصطفی نموده، بعد اما بعدی آورده. ما حالا این مقدار عبارت رو تطبیق بکنیم تا به اما بعد مصنف برسیم. می فرماید صلات یعنی درود قلبی و سلام یعنی درود زبانی. درود زبانی عرض کردیم ذکر صلواته. همین صلوات هایی که ما می فرستیم درود بر پیامبر اکرم است، که برای همین صلوات خواصی هست. همین خود درود بر پیغمبر اکرم یه نقشی داره. بر سید ما، آقای ما، که بیان است و عبارت است از نام مبارک محمد. اللهم صل علی محمدی که بهتر کسی است که محمدن خیره من نطق به ثواب. بهتر کسی است که سخن حق گفته. سخنگویان حق فراوانند، اما بهترینشون پیامبر اکرم است. و برترین کسی است که داده شده به او حکمت. حکمت یعنی چه؟ دو معنی عرض کردیم. هیه علم و شرایع. حکمت علم شریعت است و حکمت هر کلامی است که موافق با حق باشه ولو از علم شریعت نباشه. اگرچه می توانیم همه کلمات حق رو داخل در شریعت بدانیم. اینجا جواب از سؤال مقدر این ترکه. گویا کسی میپرسه از شارح، آقای شارح بگو که چرا مصنف اوتیه گفته و عطا نگفته؟ فعل رو مجهول آورده و معلوم نیاورده. چرا؟ و ترک کرد مصنف فاعل ایتا رو به علت این که این فعل عطا کردن صلاحیت ندارد مگر برای خداوند تبارک و تعالی. خود حکمت و خود علم و خود شرایع اینها مال خداست، علم هم مال خداست، و بله، تاریخ ثابت کرده که اولین جرقه علمی که در جهان پیدا شد از پیامبران بود و بعد این جرقه به دانشمندان یعنی به مردم رسید و از مردم نوابقی که اهل بودند اون جرقه را گرفتند و کم کم علم پیشرفت کرد. پس علم اولین جرقش از پیامبران بود. پیامبران از کجا آوردند؟ از خداوند متعال. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعدش چیه؟ و یعلمهم، اینجا شاهد مثاله ها، اینجا رو که من از شما پرسیدم شاهد مثاله، و یعلمهم الکتاب والحکمه. پس تعلیم کتاب کار پیامبر بود. پیامبر شاگرد خدا بود. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. و شاگرد پیامبر امیر المؤمنین بود و غیر علی نبود. انا مدینة العلم و علی بابها. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. می فرماید که این فعل صلاحیت ندارد مگر برای خدای تبارک و تعالی. حکمت افلاطون، حکمت سقراط و طب جالینوس و تمام علومی که بعد هم گیر دانشمندان آمد همه از پیامبران بود. و ما دلیل داریم، تاریخ داریم، هر کس خواست بعد میتونه تحقیق کند. و باز فصل خطاب. این فصل خطاب ببینیم عطف بر کجاست؟ عطف بر حکمت است. داده شده به پیامبر حکمت و داده شده به پیامبر فصل الخطاب. فصل الخطاب دیگه یعنی چه؟ ای الخطاب المفصول. اینجا فصل رو به معنی چی گرفت؟ مفصول. البین الذی، مفصول یعنی چه؟ مفصول یعنی مبین، یعنی بیین، بیین اونچنانه ای که یتبینهو، یعنی یتفهمهو، می فهمد او را من یخاطب به، کسی که خطاب شود به اون خطاب. یعنی ای آیات قرآن رو برای هر کس بخونید که آشنایی به لغت داشته باشد می فهمد. ولا یلتبسو علیه، و اشتباه بر او هم نمی شود. کلامی صاف و روان و فصیح و بلیغ و شیوا و زیبا. اول خطاب الفاصل، یا فصل رو به معنای فاصل بگیرید، یعنی اون خطابی که جدا کننده بین حق و باطل است. اگر کسی میخواد حق و باطل رو بشناسد بیاد قرآن بخواند تا بفهمد حق کجاست و علامت حق گویان چیست و نشانه باطلان و مستکبران چیست. و درود بر آل پیامبر. بعد از اون که پیغمبر اکرم رو صلوات و سلام گفتیم، میخواهیم آل اون حضرت و اصحاب اون حضرت رو یاد کنیم. حالا آل اصلش چی بوده؟ کلمه آل اصلا یعنی چه و اصلش چیست؟ بعضی ها معتقدند آل مشتق از اوله، اول به معنای رجوع کردن، آل یعول اولن یعنی رجع یرجع رجوعن، اصلش هم اوله بوده، این یک قول. و گفتند آل پیامبر رجوع به اون پیغمبر می کنند و به همین مناسبت مشتق از اوله. قول دیگر این است که نه، آل در اصلش اهل بوده. به چه دلیل در اصلش اهل بوده؟ ما چه دلیلی داریم؟ میگیم ما قانون داریم برای شناخت اصل کلمات، قانون داریم. یک قانون کلی عرض کنم، التصغیر و التکثیر یردان الاشیاء الى اصولهما. این قانون، هر جا بخود اصل یک کلمه رو پیدا کنید، از دو راه میتونید: یک، اون کلمه رو تصغیر ببندید. اگر شما مثلا فرض بفرمایید رجل رو تصغیر ببندید، میتونید بفهمید اصلش چی بوده. اگر بخود اصل ابن رو تصغیر، اگر بخود اصل ابن رو بفهمید، باید اون رو تصغیر ببندید. تصغیر ابن چیه؟ بنی، که اصلش بنی و بوده. پس معلوم میشه اصل ابن چی بوده؟ بنه ون، بد شده ابن. دوم، اگر اصل کلمه رو بخوایم ببندیم، اون جمع تکثیر میبندیم، جمع مکسر. حالا ما میخوایم ببینیم آل اصلش چیه؟ میبینیم اگر آل رو تصغیر ببندیم، یا خودمونم بلد نباشیم از عرب بپرسیم، میگوید تصغیر آل اوهیله. پس می فهمیم که اصل آل چی بوده؟ اهل بوده. خب حالا که اهل بوده، چجوری ساخته شد از نظر صرفی؟ می گوییم ها رو تبدیل به همزه کردیم، دو تا همزه جمع شد، اولی مفتوح، دومی ساکن، قلب به الف کردیم، چی شد؟ آل شد. و این قول بیشتر طرفدار داره و قوی تر است، به این جهت هم شارح این قول رو آورده و تأیید میکنه. این آل، اصحابم که جمع صاحب هست یا جمع صاحب هست یا جمع صحب هست، اصحاب میتونه جمع سه چیز باشه. میفرماید صلوات و سلام بر آل پیامبر. ما هم در سلام لفظی، سلام زبانی که بر پیامبر میفرستیم، آل اون حضرت رو هم میاریم. میگیم اللهم صل علی محمد، بعدش و آل محمد. اصل آل اهل است به دلیل اوهیل که تصغیرشه، زیرا التصغیر و التکثیر یردان الاشیاء الى اصولهما، خصت استعماله فی الاشراف و اولی الخطر، خصوصیت داده شد استعمال آل در اشراف و صاحبان خطر. خطر اینجا به معنای ترس نیست، خطر به معنای شرافت در عربی. اولی الخطر یعنی صاحبان مقام و عظمت. آل خصوصیت داده شده به این که استعمال میشه درباره اشراف. حالا اشراف یعنی اونهایی که شرافت دارن، شرافت دنیایی دارن یا شرافت آخرتی، کدامش؟ دوتاش. مثلا میگن آل فرعون، در قرآن هست آل فرعون. خب مگر فرعون شرافت داشت در دنیا؟ بله، کبکبه داشت و دبدبه داشت، از این جهت شرافت دنیایی که داشت لااقل. یا در اون که شرافت اخروی دارد، میگویند آل موسی بن جعفر علیه السلام. خب بیشتر عمر رو امام موسی بن جعفر علیه السلام در زندان گذروند، بنابر روایتی 14 سال، ولی در آخرت از اشراف بسیار بزرگ است. بسی امیر که اونجا اسیر خواهد بود، مثل فرعون و ریگان و بگین و بسی اسیر که ذل اقتدار خواهد بود در روز قیامت. اینطوره. پس آل اخروی هم، اونهایی که شرافت اخروی دارن، به اونها هم آل گفته میشه. آل موسی بن جعفر هم معروف است. و اونهایی هم که شرافت دنیایی و آخرتی هر دو دارند، به اونها آل اطلاق میشه. خب اطهار جمع طاهر است، مثل اصحاب جمع صاحب. اگر مثلا شارح گفته بود الاطهار جمع و طاهر که اصحاب و صاحب، عبارتش خیلی قشنگتر می شد، ولی حالا برعکس گفته. ببینید اول اینجا اطهار آورده بعد طاهر، درسته؟ اول جمع بعد مفرد، دوباره اول مفرد آورده بعد جمع. اگر اول جمع آورده بود دوباره و اول مفرد آورده بود زیباتر بود. اینجوری الاطهار جمع و طاهر که اصحاب جمع و صاحب، و درود بر صحابه پیغمبر. صحابه یعنی اصحاب، اون صحابه ای که اخیارند. اخیار جمع خیر به تشدید، خیر رو به تشدید بخونید، مثل سید. جمع خیر میشه اخیار. اما بعد هو من الظروف المبنیت المنقطعت عن الاضافت ای بعد الحمد و الصلات و العامل فیه اما لنیابتها عن الفعل و الاصل مهما یکم من شی بعد الحمد و الصلات و مهما هنا مبتدا و لاسمیتو لازمتون للمبتدا و یکون شرطون و الفاء لازمتون لهو غالبا. خب حالا مصنف میخواد وارد مطلب بشه، پس خوبه ما اصلا متن مصنف رو بخونیم که چی میخواد بگه. شما متن رو دقت کنید، این مقداری که من خوندم عبارات شرح بود، حالا عبارات متن. اما بعد و فلما کان علم البلاغت و علم توابعها، علمم نداره و توابعها، من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن از بهی تعرف دقائق العربیت و اسرارها و اسرارها و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها و کان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامه ابو یعقوب یوسف و سکاکی. اولین حرفش اما بعده. شارح آمده درباره این بعدو بحث کرده، میگه اولا بعدو ظرفه. میدونید ظرف دو قسمه، یا ظرف زمان یا ظرف مکان. حالا این ظرفو، این بعدو که ظرفه، ظرف زمانیست یا مکانی؟ کدامش؟ البته ظرف زمانه. بعد شما در فارسی هم به کار میبرید، میگید بعدن میام، بعدن بهت میگم، بعدن خودش میاد، بعدن درست میشه انشالله. اینا همش معنی چی میده؟ زمان، یعنی زمان بعد. بعد این که ظرفه، ظرف مبنی هم هست. چرا مبنیه؟ بنده در اونجایی که عبارات شارح رو میخوندیم براتون گفتم که این بعدو یا مضاف الیهش در لفظ هست یا نیست. اونجا گفتم چند حالت داره؟ از این چهار حالت چند حالت معربه؟ و یک حالت هم مبنی. اون حالتی که مبنی بود چه بود؟ مضاف الیه هست شده باشه و معناش در تقدیر. خب همین مطلب رو اینجا شارح بیان کرده. خب این مضاف الیه محذوف چیه؟ بعد الحمد و صلات و سلام. حمد و صلات و سلام مضاف الیه بوده که حذف شده. خب این بعدو که ظرفه، هر ظرفی چی میخواد؟ عامل میخواد. ظرف مثل چی میمونه؟ مثل مفعول میمونه دیگه. مفعول، ظرف، جار و مجرور، اینا احتیاج به عامل دارن. حتی خود فاعل، فاعل چی میخواد؟ یا اسم فاعل. پس بنابراین این بعد و که ظرفه و ظرف مبنیه یه عاملی میخواد. عاملش چیه؟ عقیده شارح اینه که خود ای اما آمده عامل شده. خب اما که فعل نیست، میگیم درسته که فعل نیست، اما نیابت از چی داره؟ فعل داره. مثل اونجایی که رئیس نیست اما نایب رئیس هست. نایب رئیس میتونه به جای او امضا کنه؟ بله، چون چی داره؟ نیابت داره. اینجا هم اما نیابت از فعل داره، بنابراین پروپاگورسه. خب حالا که اما نایب فعل، اصلش چی بوده؟ اصلش مهما یکن من شیئن بوده. او فعل همون یکنه، یکن حذف کردن، مهما رو هم برداشتن به جاش اما گذاشتن. پس ای آقای اما ذریاستین هم هست. چرا ذریاستینه؟ دو تا ریاست داره. برای اینکه نیابت از چند چیز کرده؟ از دو چیز. نیابت از دو چیز کرده. هم نیابت کرده از فعل که چی باشه؟ یکون. هم نیابت کرده از اسم که چی باشه؟ مهما باشه. پس این زونیابتینه، بلکه باید بگیم ذریاستین است. خب بعد از این اما یک فایی هم آمده، اما بعد فلما. این فا دیگه برای چیه؟ میگیم چون قاعدتاً در جواب شرطها فا میاد و اینجا اما هم جانشین از مهما هست و مهما هم از اداه شرطه، باید در جوابش چی بیاد؟ فا بیاد. خب بعد میفرماید که حالا چون این اما جانشین شرط شده، باید اثر شرط رو داشته باشه. اثر شرط، علامت شرط اینه که در جوابش فا بیاد، در جواب اما هم ما فا آوردیم. این بحث اما بعد. بعد میرسیم به مطلب بعدی. حالا این تیکر باز تطبیق کنیم. هو این بعدو از ظروف مبنیه قطع شده از اضافه هست. اصلش هم بوده بعد الحمد و صلات و العامل فیه، عامل در این، بعدو اما هست. چرا؟ به جهت نیابت کردن اما از فعل. و اصلش مهما یکن من شیئن بعد الحمد و الصلات بوده. پس این الحمد و الصلات مضاف الیه چی شد؟ بعدو. به جای اما چی بوده؟ مهما یکن من شیئن. من شیئن هم که جار و مجرور متعلق به یکنه. مهما چه کاره بوده؟ و مهما در اینجا مبتداست و اسم بودن لازم است برای مبتدا. یکن شرط و فا لازم است برای شرط غالباً. فهین تزمنت اما معنى الابتداء و شرط. پس در هنگامی که در بر داره اما هم معنی ابتدائیت رو که مهما باشه، هم معنای شرط رو که همون معنای مهما باشه، لازم میاد این اما رو فا، لازمه که این اما بعدش فا بیاد و لازم هم هست که بچسبه به اسم. چرا باید به اسم بچسبد؟ چرا باید بعدش فا بیاید؟ چرا؟ این اقامتن مفعولن لعجله است، به خاطر اقامه کردن لازم به جای ملزوم. ملزوم چی بود در اینجا؟ مهما. لازم چیه؟ اما. و به جهت باقی گذاشتن اثر اون ملزوم رو تا حدی. فل جمله رو به معنای فل کلام معنا نکنید ها. فل جمله یعنی تا حدی، تا اندازه‌ای، تا حدودی ما باید اثر اون لازم، اثر اون ملزوم رو حفظ کنیم. پس ملزوم مهما، لازم اما. مهما از ادات شرط بود و اثری داشت، اثرش این بود که باید فا در جوابش بیاد. همین اثر رو برای لازم حفظ کردیم. لازم چیه؟ اما. عبارت دو مرتبه معنا کنم تا خوب براتون روشن بشه. فل جمله به معنای فل کلام نیست، همین دقت کنید. فل جمله یعنی تا اندازه‌ای. در فارسی هم گاهی به کار میبرند. میگه مثلا حالتون خوبه؟ میگه خب فل جمله بد نیستیم. یعنی چه فل جمله بد نیستیم؟ یعنی تو جمله بد نیستیم؟ معناش اینه؟ نه، فل جمله بد نیستیم یعنی تا حدی بد نیستیم. خوب خوب نیستیم، بد بد هم نیستیم، نیم بندی هستیم. می فرماید این فا اون وقت بلا فاصله بعد از اما نمیشه بیاد، باید بعد از اسم بیاد. دلیلش میگیم حالا. می فرماید اقامتن به جهت اقامه کردن. این اقامتن گفتیم مفعول لعجله هست برای چی؟ لزمتها. لازم دارد این مهما، لازم دارد این اما هم فا رو هم چسبیدن به اسم رو. چرا لازم داره؟ به چه دلیل؟ به خاطر ایستادن لازم به جای ملزوم. لازم چیه؟ اما ملزوم چیه؟ مهما. و به جهت باقی گذاشتن اثر ملزوم تا حدی که میشه اثر ملزوم رو ما نگه داریم، و اون اثر ملزوم هم عبارت است از چی؟ از این که یک فاعی در جوابش بیاد و بر اسم هم داخل بشه. خود همین بعدو، ما وقتی میگیم اما بعدو فلما، اما رو داخل بر اسم کردیم و بعد از اسم فا آوردیم. حالا چرا این فا رو بعد از اما بلا فاصله نمیاریم؟ چرا؟ میگیم برای این که ادات شرط بلا فاصله داخل بر فا میشه یا نمیشه؟ بله؟ نمیشه. فا قاعدتا کجاها میاد؟ در جواب ادات شرط. خب میفرماید که فلما کان علم البلاغه و علم توابعها. این لما لمای شرطیه است یا به عبارتی ظرفیه است، جواب میخواد. حالا در عبارات مصنف بگردیم و جواب رو پیدا کنیم. کسی از شما توانست جواب رو بیابد؟ بله، قبل از او هم چیزی داریم. فلما کانه الفت و مختصرن، اونجا رو گفتید. خب حالا ظاهرش خوبه تا برسیم به اصل مطلب. میگه چون که علم بلاغت چنین بود من تألیف کردم. میخواد بگه علم بلاغت چیه؟ من مطلب رو بگم تا به عبارت برسیم. میگوید علم بلاغت که علم معانی و بیان باشه، اولا از اجل علوم است، ثانیا از ادق علوم است. دو تا ادعا کرده مصنف. ادعای اولش اینه که علم بلاغت از اجل علومه. اجل یعنی چه؟ یعنی جلیلتر و عظیمتر و بالاتر از همه علوم، بالاتره از فیزیک، بالاتره از طب، بالاتره از ریاضی، بالاتره از فقه و هندسه، بالاتره از علم اصول و تفسیر و اخلاق هم بالاتره. این ادعای عجیبیه که علم بلاغت از همه اینا بالاتر باشه. یک ادعا. ادعای دوم اینه که علم بلاغت از ادق علومه. ادق یعنی دقیق تر. دقیق یعنی همچی باریک و ظریف و خیلی عمیق. یک چیز اینطوریه علم بلاغت. این مطلبش. حالا این دو مطلب رو اثبات هم کرده یا نه؟ بفرمایید.